أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از بیان مقتضای قواعد عامه در بحث من ملک، من با شیئن ثم ملک، در هر دو مسئلهش، هم در قسمتی که با ثم ملک فعجاز و هم در مسئله دوم که با شیئن ثم ملکن و لم یجزه، مقتضای قواعد عامه بیان شده که در مسئله اول مقتضای قواعد عامه یا به تعبیر مرحوم شیخ مقتضای عمومات صحت این معامله فضولی هست، ولی در مسئله دوم که با شیئن ثم ملکه، ولی اجازه نکرد صرف مالک شدن متأخر موجب صحت عقد بشود، این برخلاف مقتضای قواعد بود. بعد از بیان مقتضای قواعد عامه در دو مسئله باید بحث بشه که آیا در این دو مسئله در مقابل مقتضای قواعد عامه دلیلی برخلاف وجود داره که موجب رفع ید از عمومات بشه، از قواعد عامه بشه، یا اینکه دلیلی وجود نداره. مرحوم شیخ در مسئله اول که ملک با شیئن ثم ملکه و اجازه فاجازه، در این قسمت فرمود که عمومات که اقتضای صحت رو میکنه و در مقابل عمومات چیزی که اقتضای بطلان را بکنه وجود نداره، مگر اون وجوه هفت‌گانه‌ای که در کلام مرحوم تستری در مقابیس ذکر شده، ولی هیچ کدوم از این وجوه تمام نیستن. رو این حساب در مسئله اول فرمودن ما حکم به صحت معامله میکنیم. حالا این وجوه ملو وجوه متعددی هست، هفت وجه را مرحوم شیخ متعرض شده از مقابیس برای اثبات بطلان به رد فرموده این وجود را، ولی مجموعاً هفت تا هست، ولی حالا همه اینها احتیاج به تعرض نداره. عمده این وجود سه تا وجه در اثر ترتیب عبارات مکاسب، وجه سوم، وجه چهارم و وجه هفتم هست که استدلال به روایات باشه. وجه سومی که برای بطلان معامله در مسئله من با شیئن ثم ملک فعجاز در کلام مرحوم تستری ذکر شده اینه که اجازه اگر در عقد فضولی مؤثر باشه، مفید باشه، صحیح باشه، نظر صحیح در نفوذ اجازه اینه که علی نحو کاشفیت مؤثر باشه، نه علی نحو نقل. و این که مقتضای ادله این هست که اجازه علی نحو کاشفیت مؤثر باشه، اختصاص به موردی دون مورد آخر نداره، بلکه مقتضای ادله اینی که هر جا اجازه مؤثر هست، اجازه را نافذ دونستیم، صحیح دونستیم، باید به نحو کشف باشه. خب با توجه به این که اجازه مؤثره و اجازه نافذه اجازه کاشفه هست نه اجازه ناقله، در مسئله من با شیئن ثم ملک و اجاز ما نمیتوانیم قائل به صحت این عقد و تأثیر این اجازه بشیم. چرا؟ برای اینکه از تأثیر اجازه در این مسئله و صحیح بودن و نفوذ اجازه در این مسئله یک لازم باطلی پیش می آید که لا یمکن التزام به اون لازم. اون لازم باطل چیه؟ لازم باطل اینه که خب در همین مثال که مثلا ما فرض می کنیم که روز جمعه فضولی اومده مال مالک اصلی را فروخته، زید اومده مال مالک اصلی را در روز جمعه به عمر که مشتری اصیل هست فروخته، در روز سه‌شنبه مثلا مالک این مال شده، خود همین فضولی مالک این مال شده، به شراء او بالارث مالک این مال شده، الان روز چهارشنبه مثلا داره اجازه میکنه. خود در اینجا که اجازه میکنه اون عقدی که روز جمعه واقع شده، این اگر بخواهد نافذ باشه باید به نحو کشف نافذ باشه. اگه این اجازه کاشف باشد، کاشفیت اجازه در این مورد معناش اینه که حکم بشود به ملکیت امر که مشتری اصیل هست از روز جمعه دیگه، چون عقد در روز جمعه واقع شده دیگه. این صحت الاجازه و کاشفیت اجازه اقتضا میکنه خروج مال از ملک، خروج مال از ملک مالک اصلی به از ملک مالک به زید و وارد شدن این مال در حیطه ملک امر، وارد شدن این مال در حیطه ملکیت امر که مشتری اصیل است از روز جمعه بشه، حکم به ملکیت امر از روز جمعه بشه. و این معنا در محل بحث قابل التزام نیست، چون روز جمعه که این عاقد فضولی مالک نبود، ملکیت عاقد فضولی روز سه‌شنبه است، روز سه‌شنبه رفته خریده یا روز سه‌شنبه به ارث به او رسیده. اینجا اگر بخواهیم قائل به نفوذ اجازه بشویم، لازمش اینه که این مبی در حالی که ملک این عاقد فضولی نبود، در زمانی که ملک عاقد فضولی نبود یعنی در روز جمعه، از ملک او خارج شده باشه به ملک مشتری اصیل در بیاید. و حال این که معنا نداره که شیئی که مملوک شخص نیست از ملک او خارج بشه به ملک دیگری در بیاد. خروج از ملک متوقف به اینه که در مرتبه قبل در ملک شخص وجود داشته باشه تا از ملک او خارج بشه. این محذور از چون در مسئله منبع شیئا ثم ملک وجود داره، مسئله اول منبع شیئا ثم ملک وجود داره، روی نسام نمیتوانیم در اینجا قائل به صحت عقد فضولی بشیم. اینجا باید بگیم که عقد فضولی اینجا باطله، ولو مال ولو این عقد فضولی بعد ما سار مالکان اجازم بکنه، این اجازهش اثر نداره. این وجه سومی است که بله در مقابیس برای بطلان اجازه در این مسئله اول مطرح شد. فرمودن در مقابیس ذکر کردم. مرحوم شیخ از این اشکال اینطور جواب میدن که بله ما قبول این قسمت که اجازه کاشف باشه را قبول میکنیم، کاشف از خروج ملک از زمان قبل از اجازه باشه، این مقدار را قبول میکنیم، ولی اینکه کاشف باشد از خروج مال مبی از ملک مالک از زمان وقوع عقد، این را قبول نمیکنیم. بلکه کشف اجازه کشف در اجازه، اینی که از چه زمانی مال از ملک مجیز خارج بشه تابع صحت البیعه. هر جا که امکان داشته باشد که از زمان وقوع عقد خروج از ملک اتفاق بیفته و ترتیب آثار ملکیت المشتری داده بشه، اونجا میگوییم که این اجازه کاشف از خروج از ملک از زمان عقده. ولی اگر امکان نداشته باشه که این کاشفیت از خروج من زمان العقد، بلکه این قابلیت مال زمان متأخر باشه، در حین العقد امکان نداشته باشه، در اون موارد ملتزم میشیم به این که اجازه کاشف از خروج مال از ملک مجیز من اول زمان قابلیت خروجه، از اول زمان امکانه. روی حساب در این مثال اگه فرض کردیم که عقد فضولی روز جمعه واقع شده، ملکیت عقد فضولی نسبت به مبی روز سه‌شنبه واقع شده، اجازه این مالک روز چهارشنبه واقع شده، اینجا چون خروج مال از ملک مجیز از روز جمعه که معنا نداره، ممکن نیست، چون در روز جمعه که ملک او نبوده، ولی از روز سه‌شنبه ممکنه، این که حکم بکنیم به این که این اجازه ناقل نیست که موجب خروج از ملک مجیز از روز چهارشنبه باشه، بلکه به نحو کشف از خروج من زمان سابق میکنه. از روز سه‌شنبه اگر اجازه این مقدار اثر داشته باشه ممکنه، روی این حساب حکم میشود به این که اجازه در این مورد کاشف از خروج مال از ملک مجیز از روز سه‌شنبه است که اول زمان امکان خروج المال من ملک مجیزه. این که ما به صورت مطلق در همه موارد بگیم که اجازه کاشفیت اجازه را منحصر در این قرار بدهیم که اجازه کاشف از خروج مال از ملک مجیز من زمان العقده، این وجهی نداره، بلکه این تابع مقدار ممکنه از این حکم به خروجه. و وقتی مقدار ممکن به این کیفیت بود، ما وجهی نداره که از عمومات رفعیت بکنیم، میگیم اجازه در همین مسئله اولا که عاقد فضولی بعد ما سار مالکن، این اجازه کاشف هست، ولی کاشف از خروج مال از ملک مجید فی اول زمان قابلیتش هست. چرا اینو ملتزم میشیم؟ چون به غیر این وجه لا یمکن الکشف، کشف به این وجه ممکنه، به این ملتزم میشیم، کشف به غیر این وجه ممکن نیست، بهش ملتزم نمیشیم. التزام به این معنا محذوری درش نیست، التزام به این معنای در کشف نه محال عقلی هست نه محال شرعی. وقتی محذور عقلی و شرعی نداشته باشه، وجهی نداره که ما از مقتضای عمومات رفعیت بکنیم، چون گفتیم عمومات اقتضای صحت میکنه، در مقابل اقتضای عمومات اگه محذور عقلی یا شرعی وجود داشته باشه موجب رفعیت میشه. در مسئله من با شیء از ثم ملک محذور عقلی برای تمسک به عمومات وجود نداره. این جواب اصلی است که مرحوم شیخ از این ایراد سوم میده. ولی برای تکمیل این جواب، به خاطر اینکه در اینجا یک اشکال قابل تر هست که به عنوان اشکال مقدر به این جواب جای تر هست، مرحوم شیخ اون اشکال را مطرح کرده و از اون اشکال جواب داده که در نتیجه جواب از ایراد از وجه ثالث تمام میشه، تکمیل میشه. اون اشکال عبارت از اینه که به تعبیر مرحوم شیخ، بعضیا توهم میکنن که که مقام محل بس نظیر مواردی هست که در عقود فضولی متعارف، در عقود فضولی متعارف اون مالک مجیز بخواهد بگوید که من این عقد فضولی را اجازه می کنم، ولی شما آثار ملکیت را از اون زمان عقد بار نکنید، از بعد بار بکنید. مثلا در عقد در همین بله در عقد فضولی متعارف که زید اومده مال عمرو را فروخته، مثلا اول اردیبهشت زید عقد فضولی را اجرا کرده، مال عمرو را فروخته، مالک اصلی که عمرو اگر بگوید در مقام اجازه که من اجازه می کنم این عقد فضولی شما را، ولی دیگه ترتیب آثار ملکیت از اول خرداد باشه نه از اول اردیبهشت، از زمان آخری که متأخر من زمان العقد، از اون زمان من اجازه می کنم. در اون موارد کسی میتونه قائل به صحت این اجازه بشه؟ نه، نمیشه حکم به صحت اجازه در اون موارد بکنیم. بگیم که این مالک اصلی که گفته از اول خرداد من اجازه کردم، اینجا این عقد فضولی صحیح بشه، استناد به مالک پیدا بکنه به این نفع که آثار ملکیت از اول خرداد بشه، خروج مال من ملک مالک اصلی از اول خرداد باشه نه از اول اردیبهشت. این ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چطور در اونجا ممکن نیست؟ و وجه عدم امکانم اینه که اجازه اونی که موضوع ادله امضا هست عقد مجازه، عقد مجاز که با اجازه استناد به مالک پیدا میکنه، با اجازه استناد به مالک پیدا میکنه. عقد مجاز در صورتی محقق می شود که اجازه تعلق بگیرد به نفس ما وقع من العقد. عقد با هر مضمونی که منعقد بشه، منعقد شده، اجازه اگه به همون مضمون انشا شده تعلق بگیره، از مجموع عقد مجاز درست میشه. با توجه به این مطلب در همون بقیه موارد فضولیت، عقد فضولی که مالک اومده گفته من از روز از اول خرداد اجازه می کنم این عقد را، از این اجازه مالک عقد مجاز درست نمیشه. چرا؟ چون اونی که واقع شده است از عقد که اول اردیبهشت بود، مضمون این عقد ملکیت مشتری من زمان العقد یعنی اول اردیبهشت بود، اونی را که او قبول کرده، این مالک اصلی قبول کرده ملکیت مشتری از اول خرداده، اونی که واقع شده مورد اجازه نشده، اونی را که او قبول کرده که اصلا واقع نشده، تا عنوان عقد مجاز که مجموع مرکب هست محقق بشه. مستشکل اینجور میگه چطور در عقود فضولیه متعارف اگر مالک اصلی بیاید بگوید من اجازه میکنم عقد را از زمان متأخر از زمان عقد، یعنی تخصیص بزند مورد اجازه را به زمان متأخر، از خود زمان عقد اجازه نکنه، چطور در اونجا این اجازه بیفایده است، بی اثره؟ مسئله منباع شیئاً ثم ملک از این قبیله، چون در مسئله منباع شیئاً ثم ملک اونی را که اون عقدی که واقع شده است، در همین مثال این بود که مضمون این عقد این بود که ملکیت برای مشتری از روز جمعه محقق بشه، از روز جمعه عقد فضولی که گفته بود به تا هذا المال مثلا به این مشتری به این قیمت، مضمون عقد به مضمون عقد به این ملکیت مشتری من زمان عقد بود. خب در اینجا هم اگر این اگر این مالک بخواهد اجازه بکنه، اجازه او به این نحو که از خود زمان عقد باشه، این که ممکن نیست. این محضور رو شما قبول کردید دیگه، گفتید که موجب خروج مال از ملک قبل کونهی ملکن، خروج مبی از ملک شخص قبل ان یسیر ملکن لهو میشه، این که قابل التزام نبود. اگر اینجا اجازه بخواهد مفید باشه، باید تعلق بگیره به خروج مال از ملک از روز سه‌شنبه، از اول زمان امکان روز سه‌شنبه بود دیگه. و حال این که خروج مال از ملک مجید از روز از ملک مالک از روز سه‌شنبه انشا نشده بود، که اونی را که انشا شده خروج مال از ملک مالک از روز جمعه بود، اونی را که اجازه یمکن تعلق به این خروج مال از ملک از روز سه‌شنبه است. ما وقع لم یکن موردن دل اجازه، ما اجازه و ما قبله و ما امضاه و لم یکن واقعا، اصلا انشاء نشده تا موضوعیم. همون محضوری که بله در سایر عقود فضولیه در غیر مسئله من با شیان سم ملک در موارد مصادیق متعارف عقد فضولی وجود داره که تخصیص زدن مانع از صحت اجازه میشه، صحت اجازه به نفوذ اجازه میشه، همون محضور در اینجا هست. اینو مرحوم شیخ در عبارت با یک نصف سر، این اشکال را با یک نصف سر بیان کرده. عبارت اینه که فرمودن لا یتوهم ان هذا نظیر ما لو خصص المالک الاجازه به زمان متأخر عن العقد. کسی توهم نکنه که مسئله من با شیئا ثم ملک مثل موارد متعارف عقد فضولی هست که مالک تخصیص بزنه اجازه، مثل او هست. چطور مثلوه؟ یعنی همونطور که اونجا لا یصح الاجازه، اجازه نافذ نیست، بی اثره به خاطر این محضور، محل بحث هم مثل اینه. مرحوم شیخ فرموده که این مقایسه صحیح نیست، این تنظیر و اینکه مقام حکم اون مورد را داره صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ جوابی که از این اشکال میدهد عبارت از اینه، فرمودن که در جایی که قابلیت من زمان العقد باشد، اونجا تخصیص خروج از ملک از زمان متأخر قاده در صحت اجازه است. در اون مواردی که از زمان وقوع عقد اجازه عقود فضولی متعارف اینطوره دیگه، اول اردیبهشت و اول قرداد اینها که عقد فضولی متعارف از همون زمان اول اردیبهشت امکان خروج مال از ملک مالک اصلی وجود داره. اونجایی که امکان خروج وجود داره، اگر مجید بخواهد تخصیص بزنه اجازهش را به زمان خاص، این قاده در صحت اجازه است. ولی در مواردی که خروج مال از ملک مالک از ملک مجید از زمان وقوع عقد امکان نداشته باشه، در اون مورد در حقیقت این اجازه مشکلی نداره. این که از باب تخصیص مجید که نیست، از باب این که غیر از این ممکن نیست، به تعبیری که خود مرحوم شیخ قبلا فرموده بود که حکم می شود به خروج مال از ملک مجید فی اول زمان از منت قابلیتهی از لا یمکن الکشف فیه علی وجه آخر. اونجایی که خروج مال از زمان عقد لا یمکن هست، قابلیت ندارد، در اون مورد ما بخواهیم اجازه را نافذ بدانیم، به خاطر اینکه در همین حد که از اول زمان قابلیت این مشکلی نداره. این را در عبارت اینجور فرموده لا یتوهم لا یقاس، این مقام به اون تخصیص المجیز به زمان متأخر. چرا؟ اذ تخصیص انما یقدر مع القابلیه، اگه قابلیت وجود داشت ولی در این حال مجیز تخصیص بزنه، این مانع از صحت می شود، قاده در صحته. ولی کما اینکه تعمیم میشم قاده در صحته، در همون مثالی که اول اردیبهشت عقد فضولی انجام شده، اگه مالک بگوید که من اجازه می کنم این عقد را ولی به شرط اینکه از اول فروردین مال از ترتیب آثار ملکیت بشه، چجور اونجا تعمیم قاده به صحت اجازه هست، تخصیصم قاده به صحت اجازه هست. ولی در مواردی که لا یمکن خروج مال از زمان عقد، لا یمکن، در این موارد این بله اینکه اجازه بخواهد کشف بکنه از خروج مال از اول زمان، این محذوری نداره. چطور محذور نداره؟ توضیحش را بر اساس فرمایش مرحوم شیخ اینجور باید داد، به خاطر اینکه اصلا کاشفیت اجازه از خروج مال از زمان قبل از اجازه مقید به زمان امکان خروجه. چون مقید به زمان امکان خروجه، اونجایی که قابلیت وجود داره از زمان عقد اجازه کشف اینگونه میکنه که نوع عقود فضولی از این قبیله. اونجایی که امکان نداشته باشه، مثل مسئله منبع شیئا ثم ملک، در اینجا از همون اول زمان امکانه. پس اینطور نیست که اگر در سایر عقود فضولیه، در عقود فضولیه متعارف گفتیم تخصیص اجازه به زمان متأخر قاده هست، اینجا هم قاده باشه. این تکمیل جواب از وجه سوم که در کلام مرحوم شیخ اومد. حالا این اشکال جواب مرحوم شیخه، ولی این جواب که بله نفی این قیاس بود، نفی این توهم بود، این جواب در کلمات اعلی مورد مناقشه قرار گرفت. حاصل مناقشه اینه که این نقضی که مستشکل کرده نقض صحیحی هست، به خاطر اینکه اون نکته عدم صحت اجازه در موارد تخصیص المالک اجازه را به زمان متأخر، اون نکته عدم صحت اجازه اینجا هم وجود داره. اون نکته چیه؟ اون نکته اینه که با همون توضیحی که داده شد، موضوع ادله امضا عقد مجاز هست، یعنی مضمون انشا شده باشد و اون مضمون انشایی مورد مستند به مالک باشد، صادر از مالک باشد. اگر من مالک مبی اجازه بکنه، این عنوان عقد مجاز محقق میشه. وقتی محقق شد، اون حکم در عمومات که صحت باشه مترتب میشه. موضوع ادله امضا عقد مجاز هست. این عقد مجاز، این مجموع در صورتی محقق میشود که اجازه به نفس ما وقع علیه العقد تعلق بگیره. اجازه به نفس ما وقع علیه العقد تعلق بگیره. اگه به اون تعلق بگیره، بله، این مجموع محقق بشه. ولی همونطور که در مسئله در سایر موارد فضولیت، که تخصیص بدن مالک، این مجموع محقق نمیشه، به خاطر اینکه اونی را که اجازه کرده است، یعنی قبول کرده از مالک، اون که انشا نشده، اونی که انشاء شده این مال این مورد اجازه قرار نگیره، در این مسئله مورد نظر هم همینه. ولو این عدم تعلق اجازه به ما وقع علیه العقد، به عقد واقع شده، این عدم تعلق به خاطر محذور ثبوتی باشه. علی ای حال اونی که قابلیت اجازه را دارد، اونی که قابلیت اجازه را دارد و اجازه به او تعلق میتواند بگیرد، اون بله خروج مال از ملک مالک در از زمان متأخر هست. اونی که امضا میتونه به او تعلق بگیره اینه، و اونی که واقع شده است عقدی است که مضمون او خروج مال از ملک از زمان خود عقده. همین مقدار که اجازه لم یتعلق بالعقد الواقع، همین کافی است برای اینکه مشکل پیدا بشه. روی حساب این ایراد سومی که مرحوم توستری فرمودن در مسئله من با شیء ثم ملک مانع از تمسک به اوماد میشه، در کلام مرحوم های خویی مرحوم های تبریزی ادعی از اعلام هست که این ایراد ایراد واردی هست، نمیشه فرار کردن این ایراد. جواب مرحوم شیخ وافی نیست برای اینکه این ایراد را دفع کنه، مگر اینکه کسی در باب اجازه قول به کشف را قبول نکنه، قائل به نقل باشه، چون این ایراد از مقدمات این ایراد این بود که اجازه کاشفه نه ناقل، مگر اینکه قول به نقل را قبول نکنه، قول به کشف را قبول نکنه، قائل به نقل باشه، یا اینکه در مضمون عقد بگه که اصلا مضمون عقد خروج مال از ملک مالک من زمان العقد نیست، بلکه از این حیث اهمال داره، از این حیث اهمال داره که این هیچ یک از این دو قابل التزام نیست. این قول به کشف در مقابل قول به نقل مفروض در این وجه ثالث اینه که قول صحیح قول به کشف. اون قسمت دوم هم که مضمون عقد در مضمون عقد زمان خروج از مال تعیین نشده باشه، اینم قابل التزام نیست. به فرق بی با اجاره در اینه که در مورد بی اونی که بی عرفی هست از زمان سابق عصر صدور نصوص مورد عمل اندل اغلا بوده، بیع با این مضمونه که از زمان عقد مال از ملک بایع خارج بشه، الالعبد هم خارج بشه، نه اینکه از این حیث اهمال داشته باشه و یا اطلاق داشته باشه به طوری که ممکن باشه کسی عقد بی را به این نحو اجرا بکنه، بگه فروختم این خانه را به شما که از ماه مثلا تیر، الان که قرداده، از ماه تیر به ملک شما در بیاید، این چنین عقدی بیع عرفی حساب نمیشه. بل اونی که بیع مضمون بیع عرفی هست جاییست که خروج مبیع از ملک بایع از زمان عقد اتفاق بیفته و به صورت الالعبد هم باشه. بر همین اساس هم هست که بیع زمانی گفتن قابل امضا نیست، مشمول از اطلاقات نمیشه. اهل لال بیع زمانی رو نمیگیره، اینکه به صورت زمانی تقطیع بکنن زمان ملکیت یک مکان خاص را، هتل مثلا غیر اینها را بگن که این اتاقهای این هتل در ماه خرداد هر سالی ملک زید باشه، در ماه اردبهشت ملک دیگری باشه، اینم بله خلاف اون بیع عرفی هست، مشمول ادله امضای بیع نیست، چون اونی که از بیع عرفی فهمیده شده و متداول بوده من زمان سابق، اینکه مال از ملک بایه خارج بشود متصلا به زمان عقل و الی الابد هم خارج بشه، زمان بردار نیست، ملکیت حاصل از در مورد به زمان قابل تقدیه به از بحث به زمان نیست. برخلاف اجاره، در باب اجاره مشکلی نداره، در باب اجاره کسی الان مثلا خان من اجاره بدهد، عقد اجاره الان واقع بشه، منافع این خانه را از اول مهر که چند ماه بعد هست ملک تملیک به برای شخص خاصی بکنه. در باب اجاره ملکیت منفصل از زمان عقد معقول متصور و متداول هم هست، ولی در باب بی اینطور نیست. در مسئله من با من روی حساب این ایراد سالف وارده، مگر اینکه کسی در باب اجازه قائل به نقل باشد یا در مضمون عقد بی خروج مال من زمان العقد را قبول نداشته باشه، معتبر نداند، و که هیچ کنون از این دو بله موافقه با فرض نیست، خلاف مفروض در نفس. این اشکال سوم. پس در مقابل عمومات این محظور سومی که در کلام مرحوم توسری بیان شده جلوی تمسک به عمومات رو میگیره. اشکال چهارم و یعنی بچه چهارمی که مرحوم شیخ نقل میکنه از مقابی برای اینکه در مقابل عمومات بیسته اینه که بله فرمودن عبارت از اینه که با توجه به کاشف بودن اجازه در این ایراد چهارم هم این مقدمه که اجازه کاشف از خروج مال از زمان عقد هست، از ملک بایه از زمان عقد هست، به عنوان یک مقدمه مفروض گرفته شده، مبتنی بر قول به کشف در مقابل قول به نقل در اجازه. اشکال چهارم اینه که با توجه به اینکه اجازه کاشف هست نه اینکه ناقل باشه، لازمه تأثیر اجازه در صحت عقد فضولی در مسئله منبع شیئن ثم ملک، لازمه صحت اجازه اینه که قبل از ملکیت این مال، قبل از ملکیتی که به عقد ثانی انجام می شود، این مال هم ملک مالک اصلی باشد و هم ملک مشتری باشد. و حال آنکه مال واحد در زمان واحد معنا نداره که ملک دو نفر باشه. این از باب اجتماع متضادین هست که قابل تحقق نیست. چطور این اشکال پیش میاد؟ توضیحش اینه که در همین مسئله که روز جمعه مثلا عقد فضولی اومده خانه را فروخته به مشتری اصیل که عمد باشه، بعد در روز سه‌شنبه اومده این خانه را از مالک اصلی خریده، از روز سه‌شنبه از مالک اصلی این خونه را خریده. خب روز سه‌شنبه مالک شده است این خانه را، روز چهارشنبه میخواد اجازه بکنه. اینجا این اجازه گفتن که چون کاشف از اگر بخواد مؤثر باشه نحوه تأثیرش علال کشف نه علال نقل، اگر بخواهد کاشف باشه لازمش اینه که قبل از این بیع ثانی که روز سه‌شنبه اتفاق افتاد که عاقد فضولی رفته خونه را از مالک اصلی خریده، قبل از این بیع ثانی، اون آن قبل از این بیع ثانی، این خانه هم ملک مالک، هم ملک مشتری باشد و هم ملک مالک اصلی باشد، مالک اصلی که در حقیقت این عاقد فضولی رفته از او خریده. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا اگر بخواهد بیع ثانی، این اجازه اگر بخواد مؤثر باشه، صحت اجازه متوقف بر اینه که این عاقد فضولی مالک شده باشه دیگه، چون اجازه از به عنوان اجازه مالک میخواد صحیح باشه دیگه، اجازه غیر مالک بی اثره، اجازه مالک مؤثره. خب اگر این اجازه بخواهد مؤثر باشه، صحت اجازه متوقف بر صحت معامله ثانی هست، یعنی خرید عاقد فضولی از مالک اصلی باید صحیح باشد تا عاقد فضولی مالک خانه بشود که در روز چهارشنبه بتونه اجازه بکنه. پس صحت اجازه متوقف بر صحت عقد ثانی هست، چون نفوذش فقط از راه عقد ثانی درست میشه، به علاوه اگه عقد ثانی درست نباشه که عاقد لا یسیر و مالکن. در حالی که عقد ثانی اگه بخواد صحیح باشه، صحت عقد ثانی در متوقف بر اینه که تا قبل از روز سه‌شنبه، قبل از این عقد، مال در ملک مالک اصلی صاحب قبلی خانه باقی باشه، چون اگه در ملک او باقی نباشه چطور به عاقد فضولی بخواد بفروشه؟ فروشش با عاقد فضولی در صورتی صحیح است که در زمان بیع ثانی مال شخص مالک باشه. پس از یک طرف صحت عقد ثانی احتیاج دارد به ملکیت مالک اصلی قبل از این اجازه، از طرفی صحت الاجازه لازمه، صحت الاجازه اگه اجازه بخواد صحیح باشه لازمه او، ما یعنی مستلزم او، اونی که از لازم میآید از او، اینه که این مال از روز جمعه ملک مشتری شده باشه. پس این محظور از کجا پیدا شد؟ از صحت الاجازه پیدا شد. اگر اجازه صحیح نباشه، خب اون عقد دوم کار خودش رو میکنه، تأثیر خودش رو میکنه، متوقف بر ملکیت مالک اصلی الی روز سه‌شنبه هست، مشکلی هم پیش نمیاد. اگر بخواهد اجازه صحیح باشه، چون لازمه صحت اجازه خروج مال از ملک مالک الی المشتری من زمان العقد هست، جمع بین این دو موجب اجتماع ضد متضادین میشه، یعنی موجب این میشود که مال واحد قبل از اجازه، قبل از بیع ثانی، هم مملوک با هم مملوک مشتری اصیل بشود و هم مملوک مالک قبلی باقی بمونه. بال این محظور قابل التزام نیست، جمع بین الملکین فی مال واحد فی زمان واحد که ممکن نیست، باید ملتزم به این بشیم که این معامله اینجا اجازه صحیح نیست. این اشکال چهارمی است که در مقابیس اومده. مرحوم شیخ در جواب از این اشکال، همون جواب از ایران ثالث را اینجا تکرار می فرماید، فرمودن که ما بله در اجازه قول به کشف را قبول داریم، ولی از اول زمان امکان. اینجا چون از اول زمان، از زمان وقوع عقد امکان نداره که مال از ملک بایه از ملک مالک اصلی خارج بشه، در این مورد امکان نداره، چون اگه در این مورد امکان داشته باشه اینجا، بله در این مورد امکان داشته باشه اینجا، این مستلزم عدم صحت بیع ثانی هست و این بیع ثانی فرض اینه که مانعی از صحت نداره. اینجا چون امکان نداره، ما کش را در این موارد در حد از روز سه‌شنبه به بعد قبول میکنیم. وقتی کشف در اینجا این مقدار اقتضا بکنه که مال از روز سه‌شنبه به بعد از ملک مالک خارج بشه، دیگه محظور اجتماع الملکین فی مال واحد فی زمان واحد پیش نمیاد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.